16:31 است. مهمان بسیار گرانقدری پشت خط تلفنیمون هستن، سرکار خانم دکتر انسیه سادات هاشمی. ایشون دکترای مطالعات ترجمه عربی دارن، البته کارشناسیشون در زبان و ادبیات عرب بوده، کارشناسی ارشد رو در مترجمی عربی گرفتن و دکتراشون رو در مطالعات ترجمه عربی گرفتن. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر. خانم دکتر هاشمی سلام، درود بهتون، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما، عید شما هم مبارک. به شنوندگان محترمم تبریک میگم این روز مبارک رو.
سپاسگزارم. خانم دکتر هاشمی، پیش از این که حالا صداتون رو بشنوم، خاطرم رفت که به دوستان بگم وقتی که در واقع مشخصات سرکار عالی رو میگفتم که خانم دکتر جوان هم هستن، نسبتاً صدای شما هم خودش گویای این هست که به هر حال هنوز جوان هستید، ولی این همه موفقیت و این همه پیشرفت داشتید، انشالله که خدا حفظتون کنه، همیشه سالم و همچنان درخشان باشید. زنده باشید. خانم دکتر هاشمی، ما امروز خدمتتون درباره سبک زندگی حضرت محمد صلوات الله علیه و حضرت خدیجه سلام الله علیه علیها می‌خوایم صحبت کنیم. داشتم در واقع در مشخصات سرکارالی می‌دیدم که هم کتاب در این زمینه نوشتین، یعنی ظاهرا یک کتابی که مشخصاً به زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها پرداخته، سرکارالی تألیف کردین و البته درباره سبک زندگی حضرت پیامبر هم ظاهراً مقاله دارین. بنابراین شاید یکی از بهترین کسانی باشید که امروز بشه در این باره با شما صحبت کرد، در روزهایی که خب هممون شاید توی چند سال اخیر به دلایل مختلفی مسئله زندگی رو یک کمی سخت‌تر و دشوارتر گرفتیم، به تبعش مسئله ازدواج رو و البته زمانه هم یک کمی بدخلقی کرده این آخری ها با ما و چاره هم نبوده، اما از شما خواهیم شنید داستان و ماجرای این عاشقی رو و این سبک متفاوت و یگانه زندگی رو.
سلامت باشین. حالا من اول در مورد سبک زندگی پیامبر خدمتتون عرض کنم، یعنی که اشاره به ماجراشون
هر جور که صلاح میدونین. حالا ما فعلا فرصت داریم امروز در خدمتتون باشیم، هر طوری که خودتون میدونین که به هر حال جذابتر هست و این روایت پشت سر هم بیشتر به هم میچسبه، ما مشتاقانه میشنویم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
من فکر میکنم اول حالا به اون قسمت‌های از شخصیت پیامبر بزرگمون که خیلی شاید بهش دقت نکرده باشیم بپردازیم، بعد
بسیار عالی
وارد قسمت زندگی مشترکشون میشیم.
زنده بود، در خدمتیم.
سلامت باشید. اول در مورد زندگی سبک زندگی پیامبر، تأکیدی که ایشون به نظافت داشتن، چند تا چیز هیچ وقت ازشون جدا نمیشد، شونه، عطر و مسواکشون، که پیامبر همیشه موهاشون رو شونه می‌زدن، روزی چند بار شونه می‌زدن و مسواکشون همیشه همراهشون بود. میگن خدا اونقدر در مورد مسواک به من تاکید کرد که من گفتم ممکنه واجب بشه. میگفتن برای هر وضویی که می‌گیرید، برای هر نمازی که می‌خواید بخونید مسواک بزنید، و همیشه مردم میگفتن دندونای پیامبر انقدر برق می‌زد که ما فکر می‌کردیم بین دندوناشون فاصله است. در مورد عطر، انقدر هزینه میکرد پیامبر که یعنی تنها چیزی که پیامبر برش زیاد هزینه میکرد، حتی از قضاش هم بیشتر هزینه میکرد، عطر بود. و جالبه که اگر یه جایی مردم رد میشدن میدیدن بوی عطری پیچیده، میگفتن حتما پیامبر از اینجا رد شده، یعنی دیگه مردم پیامبر رو به بوی خوششون میشناختن. در مورد یه مسئله در مورد شکرگزاری، هر بار که پیامبر میخواستن بخوابن یک دور خدا رو شکر می‌کردن، وقتی که از خواب بیدار می‌شدن می‌گفتن که خدایا شکرت که من رو دوباره زنده کردی. و به نظرم خیلی نگاه قشنگیه که ما هر روز صبح که بیدار می‌شیم به این فکر کنیم که یه فرصت دوباره برای زندگی پیدا کردیم و یه زندگی با امید خیلی بیشتر رو برای ما ایجاد می‌کنه. توی قسمت بعدی وارد خونه پیامبر می‌شیم، یک خونه خیلی ساده و فقط یک حسیر روی زمین، پیامبر روی حسیر نشستن و به پیامبر میگن که لاغل فرشی چیزی بگیر. پیامبر میگن زندگی توی دنیا برای من مثل یه مسافریه که توی ظهر تابستون داره مسافرت میکنه، یه درخت میبینه زیر سایه‌اش یه چند دقیقه استراحت میکنه، دنیا برای من مثل اون درخت میمونه، فرش میخوام چیکار. و در مورد برنامه ریزی برای وقتشون، قسمتی که برای عبادت جدا کردن، برای خانواده جدا کردن، اما از اون قسمتی که برای کارهای شخصشون گذاشتن به خاطر مردم میزنن. مردم به خونه پیامبر رفت آمد میکنن، مشکلاتشون رو میگن و میگن هر کس که کلی دلش گرفته باشه، کلی مشکل داشته، وقتی از خونه پیامبر میاد بیرون میبینه مثلا حالش خوبه، سبک شده، و جالبه که وقتی که مهمون خونه پیامبر میره اصلا پیامبر جوری رفتار نمیکنه که حالا دیگه پاشو برو. حتی جالبه که قرآن به مردم میگه وقتی میرید خونه پیامبر غذاتون رو میخورید دیگه پاشید برید، نشینید دور هم گرم بگیرید، پیامبر روش نمیشه بهتون بگه، ولی خدا که خجالت نمیکشه حرف و حقو بزنه. و خیلی برای من جالبه که انقدر پیامبر هوای مهموناشو داره که برای اینکه مردم رعایت بکنن آیه نازل میشه. و در مورد سر سفره نشستن، خیلی پیامبر غذای دست جمعی رو دوست دارم و هر کسی که پیامبر رو دعوت کنه حتی اگه غلامی باشه فقیری باشه پیامبر قبول میکنه. تنها جایی که قبول نمیکنه سفره های تجملی هست که سر اون سفره ها حضور پیدا نمیکنن. یه قسمتی توی کوچه وقتی که پیامبر داره راه میره میگن سرعت راه رفتن پیامبر جوری هست که انگار توی سرازیری دارن راه میرن و این تندرستی پیامبر رو نشون میده. هر کسی رو که توی کوچه میبینن از بزرگ تا کوچیک پیامبر باشون سلام میکنن و هیچ کس سوال نتونه سلام کردن به پیامبر پیش قدم بشه، انقدر که همیشه زودتر پیامبر سلام میکنن. پیامبر برای بقیه بلند میشن به احترامشون، ولی همه میدونن که پیامبر دوست نداره کسی براش بلند بشه و وقتی هم که وقت مجلس میشن میگن کسی بلند نشه، هر جو که جا هست میرن میشینن. در مورد صحبت کردنشون با مردم انقدر صمیمی صحبت میکنن که مردم حس میکنن پیامبر یک آدمی در حد خودشونه، در سطح خودشونه، اصلا ابراز فخر نمیکنن، ابراز اینکه من سطح هم از شما بالاتره. با مردم میگن، میخندن، خیلی صمیمی، اما اجازه نمیدن کسی در بحث بی خود بکنه، کسی پشت سر کسی حرف بزنه. حتی میگن که اگر کسی پشت سر من حرفی زده به گوش من نرسونه. من دوست دارم که با مردم دلم صاف باشه، تو سر پرده اون آدم رو میبینم حس خوبی بهش داشته باشم، یاد مثلا اون صحبتایی که شما در موردشون کردین نیافتم. اهل شوخی هن ولی میگن که توی شوخی هم دروغ نمیگم، شوخ باشید ولی دروغ نگید. اهل تملق نیستن، یعنی کسی هم دوست ندارن که زیاد ازشون تعریف بکنه، اما اگر حالا کسی در یه حد متعارفی تعریف کنه پیامبر متقابلا از ایشون تعریف میکنن. و میگن اگه مشکلی بین کسی با پیامبر پیش بیاد انقدر پیامبر مشکل رو محرمانه حل میکنن که هیچ کس خبردار نمیشه. فکر میکنم که بریم سراغ
خانم دکتر هاشمی. همچنان که شما میفرمایید داشتم فکر میکردم که از این همه ای که گفتید، که البته خب بدون شک حضرت پیامبر اینطور بودند و معصوم و همه ی چیزهایی که گفتین داشتم من دونه دونه یادداشتم میکردم، نظافت، شکرگزاری، برنامه ریزی، ساده زیستی و دیگه انقدر زیاد شد که از یه جایی گفتم بذار با شنیدنش لذت ببرم. واقعا حتی یکیشو اگر که ما بتونیم توی زندگی خودمون، زندگی روزمرمون به درستی انجامش بدیم و از پسش بر بیایم، واقعا خیلی به قول معروف گل کاشتیم و کار بزرگی انجام دادیم. خانم دکتر هاشمی بریم سراغ بحث بعدیمون، محبت میکنیم فقط زمانم مدیریت کنیم، ما بین 2 تا 3 دقیقه زمان داریم که با این بخش دوم بحث در خدمت شما باشیم. میشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد زندگی مشترک پیامبر با حضرت خدیجه که شروع میشه، میگن حضرت خدیجه میگن خطبه عقدمون رو که خوندن من شدم دیگه خدیجه محمد و تمام زندگی برای پیامبر شد و همه زندگیشون رو به پیامبر میبخشن و زندگی یه زندگی عاشقانه شروع میشه، یه زندگی که بینمون ابراز علاقه وجود داشت، با هم میشستیم صحبت میکردیم. حضرت خدیجه میگن یه بار پیامبر من گفتش که خدیجه میدونه خدا هر روز پیش فرشته‌هاش به وجود تو افتخار میکنه، آخر روزی که خدا گفتش که من انسان رو میخوام خلیفه قرار بدم فرشته‌ها گفتن که خب چرا ما رو انتخاب نمی‌کنی؟ گفت یه آدمای میان که از شما هم بهترن و وقتی که خدا تو رو خلق کرد به فرشته‌ها گفت یه نمونه از این آدما تو هستی و مدام از این صحبت‌ها بین پیامبر و حضرت خدیجه بوده. و موقع‌هایی که پیامبر میگن که بعد از ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه اون انقدر فضای آرامش به پیامبر به زندگی پیامبر اضافه شد که پیامبر با خیال راحت به اون عبادت و تفکرشون میپرداختن و حضرت خدیجه تا غار حرا همراهشون میرفتن، براشون غذا میبردن و مدام با همدیگه پیغام بینشون رد و بدل میشد از ابراز علاقهشون، ابراز دلتنگیشون. و در مورد اون آرامش هایی که حضرت خدیجه توی تبلیغ پیامبر بهشون میدادن، چقدر اون سالهای اول پیامبر اذیت میشدن ولی هر بار که میومدن خونه با دیدن حضرت خدیجه تمام آزار و اذیت هایی که دیده بودن رو فراموش میکردن و خدیجه میگفت پیامبر دوست دارم از زبونش نمیافتاد و مدام به من ابراز علاقه میکرد. و حتی بعد از اینکه حضرت خدیجه از دنیا میرن پیامبر میگن که دیگه مثل خدیجه پیدا نمیشه. خدیجه واقعا یکی بود و دیگه مثلش پیدا نمیشه.
زنده باد خانم دکتر هاشمی. این دوباره هم جمله اولام باید اینجا تکرار بکنم که کاش فقط بتونیم یکی از این کارها رو در زندگیمون به درستی انجام بدیم. خیلی ممنونم ازتون. من حالا به دوستان پیشنهاد میکنم که به هر حال فکر کنم حتی نام شما رو هم اگر که جستجو بکنم به نام سرکار خانم دکتر انسی سادات هاشمی میتونن به کتاب‌های شما در واقع تألیفاتتون، ترجمه هاتون و مقالاتتون دسترسی پیدا کنن و بیشتر بخونن و بیشتر بدانن. خیلی خوشحال شدیم که باهاتون صحبت کردیم. ازتون بسیار تشکر می‌کنم. بازم بهتون تبریک میگم. انشالله که اوقات خیلی خوشی داشته باشید.
متشکرم.
درود بر شما. سپاسگزار. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. تهران من رو میشنوید از رادیو تهران. قرار است خاطرهای خیلی جالبی که براتون اتفاق افتاده، خودتون یا دیگران و اطرافیانتون توی جشن‌ها و عروسی‌ها و دورهمی‌ها و خواستگاری و به قول معروف سوتیه‌ای که احتمالاً داده شده امروز بهمون بگید یا اینکه برامون بنویسید. 2265 2465 و 2265 2466 که تلفنمونه. 30094 هم سامانه پیام کوتاه.
عیدتون مبارک. امروز تولد داداشم محمد حسینه که 6 سال شده. من از همینجا بهش تبریک میگم که سالش 120 ساله بشه. کنار پدر و مادرم پریا ابراهیمی کلاس 5 از تهران.
ای جانم پریا جانم، عیدت مبارک باشه، روز دانش آموز مبارک باشه، تولد برادرت آقا محمد حسین مبارک باشه. ایشالله که خانوادتون همیشه کنار هم با سلامت و شادمانی بمونن و شما هم موفق باشید.
سلام، خسته نباشید. رفتم که یه عروسی رسم داشتن که یه انار پرت میکردن به سمت جمعیت، اون کسی که مجرده انار رو بگیره. تو من در طبقه دوم از بالکن یه انار بزرگ گنده ای هم بودم که نشون میداد به جمعیت همه میپریدن بالا پایین که انار رو بگیرن. انار از طبقه دوم که پرت کرد، انار از دست همه در رفت، خود تو صورت یه پیرمرد بغل لش من بود، تو صورتش انار پخش شد. بنده خدا پیرمرد از حال رفت و زهران اورژانس اومد پیرمرد رو برد. عیدتون هم مبارک.
عجب رسمای عجیبی، ولی خنده هم گرم. خب کاش انار کوچیکتر لاقل انتخاب میکردن. خب اما نزدیک شدیم به 16:45 10 ثانیه دیگه میشه و باید بریم تیک تاک رو بشنویم ببینم کنکور چه کار میکنی دیگه. قابل توجه آلما خانم.
عقربه های زندگی توقف نداره، جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. یه سلام من به همه دبیرستانی ها و کنکوری ها، اولیای گرانقدرشون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، شما بچه های درس خون حال درساتون هم حسابی خوب باشه و اولیا هم دلسوزی ها و نگرانی هاتون رو درک میکنیم تو این روزهایی که بچه هاتون چه حالا 9، 10، 11 هم مدرسه دارن و سالهای آینده کنکور دارن، چه 12 پشت کنکوره که از همین الان به نوعی استرس و استرابه توی خانواده ها هاتون هست. با برنامه ما همراه باشین 15 دقیقه. بنده محمد لطفی با شما همراه هستم و قرار در مورد همین معضلات و مشکلات صحبت بکنیم. اما یک کارشناس با تجربه هم پشت خط تلفنی برنامه با ما همراه هستش تا باهاشون گفتگو بکنیم. آقای علیرضا کیا دربنسری. آقا اگه صدای منو میشنوین عرض سلام، خیلی خوش اومدید.
منم خدای مهربان، منم عرض سلام دارم خدمت شما های لطفی.
سلام
میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، همه 9 دهمیا 11 کنکوریای 1400. امیدوارم که حال درسشون عالی باشه.
خیلی ممنونم از شما یکی در بنسری عزیز. من این معرفی کوتاه از شما داشته باشم خدمت دبیرستانی و کنکوریا و اولیاشون رو بعدم بحث آغاز بکنم. آقای علیرضا که در بنسری بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلیان، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، مشاور بسیار از رتبه‌های برتر کنکور مثل رتبه 9 کنکور، فارغ التحصیلان از دانشگاه برتر تهران. و جالبیش برای من اینه که تو همین کنکور امسال رتبه 14 رتبه 19 باز هم از شاگردای ایشون بودن و من قبولیاشون قبل از برنامه باشون صحبت می‌کردم توی همه رشته‌ها هولوش 40 50 تا بود. حالا دونه دونه رشته‌ها متفاوت، حتما دوست دارم که برامون بگن. آقای یکی در بنسری اول از این موضوع آغاز بکنم. شاید قبل از کنکور توی اکثر برنامه‌های حالا رادیو تلویزیونی که من شما رو می‌دیدم و خب برنامه‌ام که خودم حضور داشتم به عنوان مجری کارشناس شما رو دعوت کردم، خیلی برام جالب بود که خب حالا بعد از این همه صحبت، راهنمایی، نکته، تکنیک، نتیجه بچه ها چی میشه؟ آیا نتیجه میگیرن در 99 با این نکته؟ خدا رو شکر امروز رو سفیدیم و این اولین برنامه شما بعد از اعلام نتایج رشته هایی که قبول شدن بچه ها. و من دوست دارم اول خیلی خلاصه، مختصر، مفید که برسیم 4 تا سوال هم ازتون بپرسیم، از قبولی های امسال بگین کنکور 99 برای بچه ها، بعد برم سراغ سوالاتم.
از چه در واقع رشته ای شروع کنیم؟
از رشته ریاضی فکر کنم که کم شرکت کننده ترین رشته بود امسال.
البته اینو بگم که سخت در این کنکور هم بود، در کنار حالا تعداد کم شرکت کننده، کم که نمیتونیم، کمتر شرکت کننده، ولی خب واقعا کنکور سختی بود. چرا سخت در این کنکور این سالها؟ خدا رو شکر باز نتایج عالی بود، چرا که مثلا شاگردای خودم خیلی نتایج خوبی گرفتن. آقای عسکری خب به مکانیک شریف رسید، رامتین فرجی عمران شریف قبول شد، نیما کسایان صنایع شریف قبول شد، آقای شمس‌الدین کامپیوتر تهران قبول شدن، خانم قنچی شهرسازی تهران قبول شدن، زهرا کرمانی که تونست به رشته معماری برسه و در اون قبول بشه، آقای شهرابی که مهندس پزشکی دانشگاه تهران قبول شدن، دنیا محمودی که عمران علم و صنعت قبول شد، فرهاد حسن‌زاده که برق امیرکبیر قبول شد، یونس یوزباشی عزیز که دارم کارو دیر شروع کرد باز هم به مکانیک شهید بهشتی تونست دست پیدا بکنه، سهیل محمدی که مهندس شیمی دانشگاه تهران قبول شد، سینا زمانی عزیز که کامپیوتر امیرکبیر قبول شدن، سوگل خانبابایی که پلیمر دانشگاه تهران قبول شد، خانم دکامین که معماری شهید بهشتی قبول شد. اینا کسایی بودن که از بچهای ریاضی خدا رو شکر مثلا نتایج بسیار عالی رو کرد.
خدا شو بریم سراغ انسانی ها. بچه انسانی چی کار کردن؟
بچه انسانی را با آقای محمدی شروع کنیم که 20 شدن و حقوق دانشگاه تهران رو تونستن به دست بیارن. امیرحسین چوپانی عزیز که حقوق تهرانیشون هم قبول شدن، خانم تغییرزاده که مدیریت علامه طباطبایی قبول شدن، آقای خزایی که حقوق بهشتی تونستن در واقع موفق بشن و قبول بشن، خانم پور مقدم که مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران قبول شدن، خانم رضوانی که مدیریت بیمه کوه تهران قبول شدن. اینها کسایی بودن که کنکور انسانی شرکت کردن و خدا رو شکر حقوق دانشگاه تهران رو تونستن خیلی خوب.
بریم سراغ پر شرکت کننده ترین کنکور امسال، تجربیایی که خیلی نگران بودن امسال بابت قبولیاشون و حتی نه تنها رتبه هاشون و اون وضعیت کنکوری که امسال برگزار شد، بعدش واسه اعلام نتایج هم خیلی استرس داشتن. قبولی چطور بود؟
خب خدا رو شکر در تجربی هم به مانند سالهای قبل باز هم موفقیت های چشمگیری حاصل شد. آقای متذکر که شما گفتین 14 کنکور شدن، دو پزشکی دانشگاه تهران، مهدی ابراهیم نژاد که خب ایشون هم به پزشکی دانشگاه تهران رسیدن، سینا زکریا عزیز که پزشکی ایران قبول شد، مشتاق آزادی که دندون دانشگاه تهران قبول شدن، آقای زرین قلم که ایشون هم دندون قبول شدن، خانم کاوه که پزشکی قبول شدن، پزشکی کرمان، برادران مهدوی حسن حسین که هر دو تونستن پزشکی قبول بشن، اینها هم معارضه سلمانی که پزشکی دانشگاه ایران قبول شد، خانم علی دوست فاطمه شفیع خانی و امیرضا خیرآبادی عزیز و آقای ملاوردی هم هر چهار تاشون داروسازی تونستن قبول بشن. بنابراین هم در پزشکی هم در داروسازی و هم در دندون خدا رو شکر بچه‌ها تونستن برشته های
بسیاره. آقای یکی در بنسری با همه این تفاصیل، حالا من یه سوال دارم از طرف مخاطبین تیک تاک رادیو تهران، همه دبیرستانی ها و کنکوری ها اولیا گرانقدر، که کنکور امسال وقتی سخت شد چه مدل بچه های موفق شدن؟ آیا مثلا سختی کنکور تأثیر داشت رو کسی که مثلا مدرسه تیزوشان درس میخون بهتر نتیجه گرفت، رو کسایی که معدل بالا داشتن بهتر نتیجه گرفتن؟ چه ویژگی، چه کاری باعث شد کنکور 99 موفق بشن؟ و آیا بچه ها شرایطشون از قبل هم خوب بود و در 99 نتیجه گرفتن؟
ببینید من اینطوری میتونم بگم کنکور 99 به من این رو ثابت کرد که هر چقدر کنکور میخواد سخت باشه یا طراحی سوالات به سمت پرفشار شدن و کم وقت بودن و سخت‌تر شدن پیش بره، اگر تو کارت رو به عنوان دانش آموز درست انجام بدی، جایی برای اضطراب و استرس و نگرانی از قبولی وجود نداره. ما خیلی از بچه‌ها رو امسال داشتیم که در کنکور سخت 92 الان اسمشون رو بردن به پزشکی رسیدن، در حالی که در کنکور بسیار ساده 98 بالای 20,000 شده بودن. همین برادران مهدوی که مثلا نام بردن در کنکور سال 98 24,000 و 16,000 شده بودن، امسال تونستن بیان بدرخشن، از 24,000 و 16,000 به 300 و 900 کنکور برسن و پزشکی قزوین رو قبول بشن. این شما در نظر بگیر یک داوطلبی میاد در یک آزمون بسیار ساده یک نتیجه بسیار بد میگیره، همون داوطلب در کنکوری بسیار سخته به دنگ نتیجه فوق العاده میگیره و اینها همین موردها در واقع بسنده نمیکنه. خانم کابه پارسال 8000 بودن، امسال 400 شدن و تونستن پزشکی کرمان دست پیدا بکنن. چه اتفاقی پیش میاد که یک داوطلبی از 8000 کنکور در کنکور ساده ای که حالا وجود داشته میاد در سخت ترین کنکور ممکن این همه رتبه بهتری رو کسب میکنه؟ از بچه‌ای که داروسازی قبول شدن، حمیدرضا خیرآبادی عزیز، که در واقع شما بیا در نظر بگیر ایشون در کنکور پارسال نزدیک به 16000 خورده ای بوده، امسال میاد و میتونه به داروسازی برسه. خب دانش آموز 16,000 کنکور 98 چی میشه که میاد در واقع میتونه موفق بشه در سال 99 و کنکور سختی که وجود داره و به رشته داروسازی برسه؟ یک چیزه، برنامه ریزی درست، هدایت درست و همه چیز در راستای قانون و البته متد درست جلو رفتن.
خب آقای یکی در من سریم، من یه سوال
آموزش داده میشه جانم، اگر درست استفاده بکنین یقینا نتیجه.
بس میگین شما روش های درست، متد درست رو، و از اون طرف هم دانش آموزایی که تا روز کنکور درست اجرا کردن، یعنی اون تعویقه و اون موارد روشون تأثیری نداشته. بعد آقای کدربنسری، خیلی از بچه ها، حالا ما در مورد پشت کنکوری ها زیاد صحبت کردیم همیشه و بچه هایی که کنکور 1400 رو دارن و دیگه به نظرم کاملا با دلیل و علم و منطق و سند و مدرک و همه چیز شما باهاشون صحبت کردین، اما بریم سراغ بچه های نهم دهم یازدهمی که خیلی نگرانن، میگن از الان چی کار بکنیم؟ اگه شرایطمون بد باشه میتونه خوب بشه؟ معدل پایین گرفتن، نمیدونم یه درس رو رفتم مثلا تجدید شدن، این داستانا خیلی براشون اذیت کننده بوده.
ببینید واقعیتش اینه که اگر باز به همین کنکور 99 که داغ رجوع بکنیم، مثلا آقای متذکر که 14 شدن، این داوطلب کسی بوده و الان پزشکی دانشگاه تهران قبول شده، کسی بوده که از پایه شروع کرده، نه در امسال که حالا ایشون که 14 شد، آقای ابراهیم نژاد که 85 شد، آقای محمدی که 20 شد الان حقوق تهران میخونه و خیلی کسای دیگه که اسپوردم در اول برنامه، همه اینایی که الان رتبه‌هاشون فوق العاده است، هر کی میشنوه که کاش منم بتونم همچین رتبه‌ای بگیرم، اینا کسایی بودن که شاید بعضن در سال آخر از بعضی اسامی که الان آوردم کمتر تلاش کردن. توجه کنید، در سال آخر از بعضی اسامی که آوردم کمتر درس خوندن، ولی چون سال 10 و 11 یه مطالعه معقول و منطقی داشتن، حالا نمیگیم خیلی زیاد، 4 ساعت 5 ساعت درس خونده بودن، اومده بودن جلو، خدا رو شکر تونستن نتیجه بگیرن. و این فقط برای امسال نیست، 25 کنکور، 78 کنکور، آقای یوسفن، آقای مدنی، اینها هم از دهم شروع کردن. دانش آموز میگه آقا منی که مثلا دهم که 3 تا تجربه رو بردم پس دیگه تموم شد رفت؟ نه، چه در همین کنکور 99 چه در کنکورهای قبلی شاگرد من 3 تا تجدید داشته در سال دهم. آریان امامی‌نژاد ریاضیش افتاده، فیزیکش افتاده، زبانش افتاده، این داستان به خودش اومده، به اصرار مادر اومده کارو شروع کرده، ولی کم کم به خودش اومده، پای 11 معدل رسونده، 12 کنکور رفته، 45 شده، به دانشگاه تهران رسیده. رضا الزامن هر دانش آموزی اگر نظر رو سر لوحه کار خودش بکنه، اگر بچه‌ای که پایه هستن زودتر شروع بکنن، از طرف دیگه حتما باید تفریح بکنن که ذهنشون هم اون کشش رو داشته باشه و به اندازه کافی درس بخونن، مطمئن باشن که نتیجه میگیرن. من این رو بگم به بچه‌ها و تمام عزیز دلم، دانش آموزی که شما الان نهمی هستی، دهمی هستی، یازدهمی هستی، دانش آموز خوب من، این رو بدون که اگر الان شروع بکنی تضمین موفقیت تو بسیار 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 بالاتره. روی این حرفا بچه‌ها شک نکن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یکی دربنسری عزیز. من قبل از برنامه شما صحبت کردم، یه درخواست ازتون داشتم، خدا رو شکر شما قبول کردیم و قراره الان رو آنتن زنده برنامه خدمت شنوندگان محترم هم اعلام بکنم. سر اون قوله و درخواسته هستین انشاءالله دیگه.
بله من دخلت.
خیلی ممنونم از شما. اتفاق فوق‌العاده‌ای که در تیک تاک رادیو تهران امروز با شما شنوندگان محترم میخوام در میون بذارم و این اتفاق برای شماست اینه که میتونید با شخص آقای علیرضا که در بنسری کارشناسی که داریم باشون گفتگو میکنیم یه وقت مشاوره داشته باشین از طریق تیک تاک. یعنی چی؟ ما قبل از برنامه با ایشون صحبت کردیم، گفتیم آقا تو برنامه کارشناس محور این چنینی شنوندهای ما خیلی دوست دارن بعد از برنامه بتونن با کارشناس برنامه صحبت کنن و سوالات و موزرات و چالششون رو بپرسن و توضیحات بیشتر دریافت بکنن. ایشون قبول کردن، نتیجتاً به اینجا رسیدیم که با ارسال عدد 5 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ما شماراتون رو ثبت بکنیم و بعد از برنامه تمامی شماره ها رو در اختیار آقایی که دربنسری قرار بدیم. قرار از دفتر مشاوره ایشون با شما تماس گرفته بشه. آقایی که دربنسری کی تماس میگیرین با این شماره؟ بعد اصلا کی تماس میگیره و با خود شخص شما هم میتونن صحبت کنن در بیرستانی و کنکوریا؟
بله انشالله از زنی که پیام بدن خب شمارشون ثبت بشه، شما اونها رو به دست ما برسونید، فردا از دفتر من با همه این شمارات تماس گرفته خواهد شد. اونهایی که حالا دوست دارن با خود من صحبت بکنن، محبت بکنن، زودتر پیام بدن، 10 نفری که زودتر پیامشون به برنامه برسه با خود شخص من صحبت خواهند کردن. بچه‌ها که از دفتر تماس میگیرن اونها رو به خود من وصل میکنن. باقی عزیزان با رتبه‌های برتر کنکور مشاور نشدنش در ارتباط خواهند بود، یعنی ما هیچ پیامی رو ان شاءالله بدون پاسخ نخواهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یکی در بنسری عزیز. پس تلفن‌ها رو بردارین، اولیای گرانقدر دانش آموزای دبیرستانی و کنکور یا خودشون بچه دبیرستانی کنکور اگه پای برنامه هستین باید عدد 5 رو برای ما پیامک بزنین. اگه بخوام جزئی اصلا مقاطعتون هم بگم، دانش آموزای 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر دانش آموزا از همین مقاطع برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی، حالا چه حضوری چه تلفنی، با شخص آقای علیزاده که در بنسری کارشناس و مشاور تیک تاک رادیو تهران کافیه عدد 5 رو یادداشت بفرمایید، سامانه رو عدد 5 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 5 به این سامانه، سامانه شماراتون رو ثبت میکنه، ما تمام این شماره ها رو بعد از برنامه در اختیار آقایی که در بنسری قرار میدیم و قراره که از دفتر مشاوره ایشون با شما تماس گرفته بشه و وقت مشاوره ای بهتون داده بشه که بتونید با خود آقایی که در بنسری یا مشاور رتبه برترشون صحبت کنید. آقایی که در بنسری گفتین چند نفر با خودتون؟
10 نفر.
10 نفر ابتدایی که زودتر برای ما پیامک ارسال بکنن با خود آقایی که در بنسری و بعد از اون میتونید با رتبه‌های برتر یا مشاورین برترشون در ارتباط باشین. اگه اولین بخش از برنامه با ما همراه نبودین بگم که آقایی که در بنسری بیش از 10 سال مشاور تحصیلی هستن، خودشون فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران هستن و مشاور رتبه‌های 9، 14 و 19 همین کنکور 99 هن. خیلی تجربهشون میتونه به دانش آموزای کمک بکنه که راهو تا الان اشتباه رفتن و میخوان مسیرشون رو عوض بکنن. یک بار دیگه تکرار میکنم خدمت همه شما دانش آموزای عزیز شنوندگان محترم، اگر یک وقت مشاوره تحصیلی حضوری یا تلفنی با شخص آقایی که در بنسری کارشناس تیک تاک رادیو تهران میخواین، کافیه عدد 5 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 5 به این سامانه دیگه باید منتظر باشین. البته اگه میخواین به دوستاتون خبر بدین یا مثلا الان پشت فرمون هستین، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه آینده میتونین پیامک بزنین، ما تا 30 دقیقه آینده نهایت سامانه رو باز نگه میداریم. این سامانه رو یه گوشه جا بنویسین 1027 97 یا حفظش بکنین. 30 دقیقه فرصت دارین عدد 5 رو برای ما ارسال بکنین. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با ما همراه باشید.
مهندس، این دستگاه یکی از قطعاتش خراب شده، قطعرم خریدیم ها، حالا باید سریع از کشور مبدأ حمل بشه تا خط تولید نخوابه. شما تو کارخونه تو این شرایط چیکار میکنید؟
نگران نباشید، راه حل داره. ما سالهاست با کاراپست این کارو انجام میدیم.
کاراپست،
ارسال محصولات پستی از ایران به سراسر دنیا و از سراسر دنیا به ایران با کاراپست.
کاراپست،
پست بین‌المللی.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
ما در شرکت داروسازی آپاشیمی پیمان بسته ایم که همواره کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان و تلاش خود برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی پیمانی برای سلامتی.